بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. با اولین قسمت از سلسله برنامه‌های فصل دوم برنامه تاریخ بدون رتوش میزبان میهمان منازل شما هستیم و انشاءالله که برنامه ما رو همراهی بکنید و این فصل هم انشاءالله مطالبی درش ارائه بشه که مورد استفاده شما بتونه قرار بگیره، مطالبی باشه، مستند باشه و بعد از تحقیق و پژوهشی که در مورد موضوعات مختلف انجام میشه، نکات اساسی که اینجا مطرح میشه برای شما بتونه راهگشا باشه تا بتونید حق و از باطل راحت‌تر و بهتر تشخیص بدید. خب فصلی که ما پشت سر گذاشتیم در 41 قسمت برنامه فصل اول تاریخ بدون رتوش که به مدت حدود یک سال هفته یک جلسه به صورت زنده خدمت شما عزیزان بودیم، با محوریت بحث زرتشت با شما در ارتباط بودیم، با شما صحبت کردیم، گفتگو کردیم، اسناد رو نشون دادیم و در مورد خودش شخصیت زرتشت با شما صحبت کردیم. ادعایی که مطرح میشد برای اینکه زرتشت رو در مقابل اسلام قرار بدهند و مطالبی ادعا بکنن در مورد شخصیت زرتشت، مثل اینکه پیامبر بوده است، پیامبر ایرانی بوده است، پیامبر پارسی‌گویی بوده است، این موارد رو ما به چالش کشیدیم و سه سوال اساسی مطرح کردیم در مورد زرتشت. یکی این بود که گفتیم زرتشت کی بوده، مثلا دوره زندگیش کی بوده، و در مورد این ابهامات با شما صحبت کردیم، اسناد مختلفی رو نشون دادیم که واقعا حتی هزاره زرتشت هم نزد مورخین و زرتشتی ها مشخص نیست به صورت دقیق. گفتیم زرتشت اصلا کی بوده، آیا پیامبر بوده یا پیامبر نبوده، و عرض کردیم که خود موبدان زرتشت هنوز به نتیجه نرسیدن که این آقای زرتشت پیامبر بوده یا پیامبر نبوده. یک کسی گفته بود در اوستا آمده است، در گاتاها آمده است که به هر حال به نبوت برانگیخته شده یا برانگیخته شده است زرتشت. یک کسی گفت اصلا نه، نبی نبوده است، آموزگار بوده است. اما مطالب مختلف و متفاوت مطرح شده بود بین خود موبدان زرتشتی که به نتیجه نرسیده بودند زرتشت پیامبر بود یا پیامبر نبود. نکته بعدی ما اومدیم گفتیم مثلا زرتشت کجا بود؟ واقعا شما که میگید پیامبر ایرانی بود، بر اساس اوستا که کتاب مقدس زرتشتیان است، آیا زرتشت تو ایران به دنیا آمده بود؟ خواستگاه زرتشت کجا بود؟ اصلا با اینکه کجا بود، کجا سکونت کرد و به کجا رفتش هم کار نداشتیم تو اون مرحله. گفتیم زرتشت ایران به دنیا آمده بود؟ محل فعالیتش کجا بود؟ ایرانویچ بود؟ خب بر اساس اوستا ایرانویچ ایران نمیتونه باشه به اون شرایطی که در اوستا اومد. پس این سه ابهام اساسی رو ما مطرح کردیم و منتظر بودیم هر جلسه تأکید می‌کردیم که موبدان عزیز و بزرگوار زرتشتی، کسانی که مبلغ دین هستید، بیایید به این سوالاتون رو پاسخ علمی بدید، بیایید نذارید ما یک طرفه بخوایم صحبت بکنیم، بیاید روی خط با اسکایپ می‌خواید بیاید صوتی می‌خواید تشریف بیارید حضوری می‌خواید توی استودیو تشریف بیارید ما سوالات ما رو بیاید جواب بدید، سوالات ما رو بدون جواب نگذارید. اما متاسفانه یک سال گذشت اما هیچ موبد عزیزی حاضر به پاسخی نسبت به سوالات ما نشد. مرحله بعد آمدن مبلغین زرتشتی، برخیشون خواستن سعی کنن نسبت به ما پاسخ بدن. خب نتیجه پاسخهایی که دادن رو دیگه خودتون دیدید و شاهد بودید، تا جایی که دیگه از گروه‌های خصوصیشون موبدان زرتشتی اینها رو بیرون کردن و همدیگه رو متهم می‌کردن به اینکه خب شما به هر حال پاسخ درخوری نداشتید، یا اینو مطرح میکردن میگفتن که اصلا چرا رفتید ورود پیدا کردید صد بحث و مطالب این چنین. ما مبنامون رو گفتیم در فصل گذشته و عرض کردیم خدمت شما که اگر ما میگیم بیایید گفتگو بکنیم و بحث بکنیم، این رو یک مبنای علمی براش قائل هستیم، میگیم خب ادیان و مذاهب رو به گفتگوی علمی بذاریم، نباید نتیجه حقانیت هیچ دین و مذهبی در صحنه جنگ و نبرد مشخص بشود. بعد با گفتگو مشخص بشه، بعد با صحبت کردن مشخص بشه، بعد با استدلال آوردن مشخص بشه، بعد مردم ببینن، مردم متوجه بشن، مردم بفهمن، درست بتونن انتخاب بکنن. خب نکته جالبی رو من نشون بدم از کتاب خود موبد خورشیدیان، دکتر خورشیدیان عزیز، که ان شاء الله خداوند هم به ایشون سلامتی بده و هم بالاترین نعمت رو شامل حال ایشون بکنه. ببینید خود ایشون چه گفتن در مورد این بحث و گفتگو و در مورد لزومش. کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان، موبد دکتر اردشت خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران، که انجمن موبدان تهران خودش رو بالاترین جایگاه علمی و دینی و فرهنگی زرتشتیان در دنیا و عالم می‌داند، مثلا دیگه جانشین خود زرتشت میشن دیگه، انجمن مغان یا مغان که راه افتاد دیگه، این انجمن موبدان همون ادامه دهنده راه انجمن مغان یا انجمن مغان هست. خود جناب آقای اردشیر خورشیدیان، ایشون میاد در صفحه شماره 68 کتابشون نکته ای رو میفرماید در مورد لزوم این گفتگوها و صحبتها. صفحه شماره 68 دکتر موبد اردشیر خورشیدیان، ایشون میان میفرمایند بسیاری از پیروان مذاهب گوناگون کوشش میکنند که تنها با دید خود دنیا را دیده و بررسی کنند. میگه خیلی ها کوشش میکنن فقط از دیدگاه خودشون دنیا رو ببینن و بررسی کنن، و چون اغلب مخاطب آنها، یعنی مخاطب کسانی که دارن تبلیغ دین خودشون رو میکنن، تبلیغ مذهب خودشون رو میکنن، پیروان همان مذهب هستند و موضوعی را که به نظرشان میرسد به طور یک طرفه مطرح میکنند و به بحث نمیگذارند، این گونه به نظر میرسد که هرچه میگویند یا مینویسند حقیقت محض است و به اصطلاح چون تنها به قاضی میروند یا قاضی طرفدار خود دارند پیروز بیرون میآیند. خب ایشون معترضه، رئیس انجمن موبدان تهران معترضه، میگه چرا ادیان اعتقادات خودشون رو به بحث و گفتگو نمیگذارن؟ دقیقا همین بحثی که ما داریم، دقیقا همون موضوعی که ما داریم مطرح میکنیم. واقعا چرا دین زرتشت به عنوان یک دینی که داره تبلیغ میکنه در ایران و جاهای مختلف، چرا حاضر نشد در یک سال گذشته بیاد گفتگو بکنیم با هم دیگه؟ از طرفی ما میگیم منطق اسلامی و شیعی، منطق اسلامی پیرو به مکتب اهل بیت علیهم السلام، منطق گفتگو و بحث و مناظره و استدلال است و دلیل آوردن است. از طرف دیگه موبد اردشیر خورشیدان به عنوان بالاترین جایگاه یک موبد، یک زرتشتی در عالم، به ادعای حداقل خود انجمن موبدان تهران، خب ایشون میاد مطرح میکنه که میگه چرا یه طرفه به قاضی میری، چرا فقط برای پیروان خودتون بحث میکنید؟ خب ما هم تو این قضیه با هم دیگه مشترک نظرمون، به خاطر همین میگیم برنامه تاریخ بدون توش برنامه ای که باب این گفتگو رو باز میکنه که مطالب یک طرفه مطرح نشه. نه من اینجا مطلبی رو یه طرفه مطرح کنم، موبدان عزیز بیان نسبت این سوالاتی که ما گفتیم پاسخ بدن، نه زرتشتی‌ها کتابایی که چاپ میکنن یه طرفه مطرح شده باشه، خواسته هر دو گروه و هر دو جریان. خب پاسخی داده نشد نسبت به مطالبی که ما در فصل گذشته داشتیم، اما در این فصل که فصل جدید برنامه تاریخ بدون روتوش هست می‌خوایم چیکار بکنیم؟ ما می‌خوایم یه نگاه موشکافانه و دقیقی نسبت به اون نکات حساس و مهم تاریخ داشته باشیم، چون ببینید بعضی وقتا تاریخ صرف نیست، تاریخ کلامیه، تاریخ اعتقادیه. یعنی شما بر اساس گزارش تاریخی یک اعتقادی به دست میاری، بر اساس این اعتقادی که به دست آوردی فردا قیامت می‌خوای پاسخگو باشی. این ارزش تاریخ رو و اهمیت تاریخ رو بالاتر می‌بره، چون تاریخ کلامی میشه. اگه یک زرتشتی اعتقادی نسبت به زرتشت داشته باشه و معتقد به آیین زرتشت باشد، میگوید که من بر اساس این گزارش تاریخی باید اینگونه عمل بکنم که اهورامزدا مثلا راضی بشود. یک مسلمان وقتی یک گزارش تاریخی رو داره، اگر اون گزارش تاریخی بخشی از اعتقاداتش باشد، نسبت به اون گزارش اعتقادی که داره پاسخگو باید باشه. اصلا عملکردش در دنیا باید عوض بشه. مثلا ماهیت دین یکیش همینه دیگه، وقتی شما از اسوه‌های دینی، الگوهای دینیتون الگوبرداری می‌کنید، عملکردی رو ازشون دریافت می‌کنید، رفتار خودتون رو بر اساس اون گزارش تغییر میدید. پس باید با دقت نگاه کنیم ببینیم واقعا این گزارش که داره میاد از اون اسوه، از اون الگو، واقعا این گزارش درست است یا درست نیست. ما در فصل دوم می‌خوایم یک مسئله بپردازیم. ببینید ما تاریخ زرتشت رو گفتیم، خود زرتشت رو بررسی کردیم، اومدیم جلوتر مقداری به بحث هخامنشیان پرداختیم، دوره هخامنشیان و کوروش رو مقدار با شما در فصل گذشته صحبت کردیم، چون این دو تا بخشای بزرگی در مهمی در تاریخ هستن و بخشای بزرگی هستن تاریخ هخامنشیان. ما منکر وجود تاریخ هخامنشیان که نیستیم و منکر این نیستیم که یک دوره وسیعی، نسبتا وسیعی از تاریخ ایران رو هخامنشیان به هر حال حکومت می‌کردن و دوره هخامنشیان بوده، اما اعتقادی داشتیم، گفتیم که شروع تاریخ دوره هخامنشیان است در ایران و گفتیم تمدن شهر سوخته رو ما قبل از هخامنشیان داشتیم، قبل از اون تمدن ایلام رو داشتیم. جلوتر که داریم میایم، بعد از زرتشت رو پرداختیم، دوره هخامنشیان رو پرداختیم، حالا می‌خوایم برسیم به دوره ساسانی ها. بله میدونم دوره‌های دیگری هم در این بین بوده است، منتها اینها قله‌های این دوره‌های تاریخی هستند. ما می‌خوایم به اون تاریخ کلامی بیشتر بپردازیم. دوره ساسانیان رو یه مقدار می‌خوایم بپردازیم، مثل ناگفته‌ها از دوره ساسانیان هست، حتما به شما میگیم، شما در جریان قرار بگیرید. تصوری که در مورد دوره ساسانیان دارید به هم خواهد ریخت اگر تصور شما بر اساس گزارش‌های جعلی تاریخی باشد، و به شما نشون میدیم که دور ساسانیان چگونه دوره‌ای بوده است در ایران، در تاریخ ایران نشون میدیم دور ساسانیان چطوری ظلم می‌کردن به مردم و همه اینا رو مستند دونه دونه از مورخین و از خود زرتشتی رو براتون خواهیم آورد. خب این یک طرف میشه ایران. در فصل دوم طرف مقابل مسئله اعراب و مسلمان هاست. خب میدونید بعد از اینکه پیامبر اسلام مبعوث شد ادعی مسلمان شدن و ادعی از مسلمان ها بعد از شهادت پیامبر اسلام حمله کردن به ایران. ما میخواییم این رو موشکافانه نگاه کنیم ببینیم که این حمله که انجام شد از دیدگاه پیامبر اسلام آیا مشروعیت داشته یا مشروعیت نداشته، از دیدگاه جانشین پیامبر اسلام، از دیدگاه شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندانشون حسنین علیهم السلام مشروعیت داشته یا مشروعیت نداشته. به صورت دقیق می‌خوایم با شما بحث بکنیم آیا امیرالمومنین در جنگ با ایران شرکت کرد یا شرکت نکرد، آیا حسنین علیهم السلام شرکت کردن یا شرکت نکردن. گزارش‌های تاریخی رو می‌خوایم بیاریم اینجا براتون نشون بدیم که از کجا نشأت گرفته این حرفا و آیا واقعاً می‌توان به این گزارش‌ها اعتماد کرد یا خیر. جلوتر می‌آییم با شما صحبت می‌کنیم که آیا بقیه اهل بیت علیهم السلام دیدگاهی راجع به جنگ اعراب با ایرانی‌ها داشتن یا نداشتن. ایرانی‌ها برخوردشون نسبت با خلفا، یعنی سه خلیفه که بعد از پیامبر به خلافت رساندندشان یا به خلافت رسیدن، ایرانی‌ها با اونها چه برخوردی داشتن؟ ایرانی‌ها با اهل بیت علیهم السلام چه برخوردی داشتن؟ اهل بیت علیهم السلام با ایرانی‌ها چه برخوردی داشتن؟ نکات تاریخی می‌خوایم به شما بگیم که تا دیدتون رو تصحیح بکنید نسبت به اتفاقات تاریخی. و واقعاً متعهد میشم در همین جلسه اول هر آن چه که میگویم در این برنامه مطالبی باشد که واقعاً از روی تحقیق و پژوهش به اون رسیدم و اگر یک جایی نکته اساسی رو مطرح کردم و نتیجه گیری اساسی در مورد یک موضوعی داشتم، بعد از این باشه که خودم آرام شده باشم انقدر که در مورد اون موضوع تحقیق و پژوهش کرده باشم. منکر این نیستم که ممکنه در برنامه من اشتباه وجود داشته باشه، اما این اشتباه باید چه بشه؟ باید باستانگیراها، زرتشتیها بیان تذکر بدن تصحیح بکنیم ما. و اگر شما نیایید فقط با یک سری فحاشی ما بخوایم مواجه بشیم، از کجا بفهمیم داریم اشتباه میکنیم؟ شما باید مثل فصل گذشته که ما وعده دادیم فضای گفتگو رو مساعد میکنیم که شما تشریف بیارید، در فصل دوم ان شاء الله نسبت به این موضوع اقدام بکنید، بیایید وسط، نکته اگر داشتید، مطلبی داشتید مطرح کنید و ما حالا ادعای اساسی خودمون یا سوالات اساسی خودمون رو در جلسات بعد مطرح خواهیم کرد، مثل همون سه سوال اساسی که در فصل اول مطرح کرده بودیم. یه نگاه موشکافانه خواهیم داشت نسبت به این دوره‌ها و تلاشمون بر این است که آنچه که حق هست، آنچه که بر اساس عدالت بوده و هست، از دل این مسئله بیرون بیاد. نه جانب مسلمان ها رو ما این وسط میگیریم که بگیم آقا چون اینها مسلمان بودن یا شهادتین میگفتن پس در نتیجه اینا خوب کاری کردن، هر کاری کردن، نه خیر. و نه جانب ایرانی ها رو در اون جنگ ها میگیریم به صرف اینکه بگیم خب ما ایرانی هستیم دیگه، در ایران هم داریم زندگی میکنیم، ایران به دنیا اومدیم، آبا اجداد ما بودن، پس در نتیجه بیایم طرفداری اینا رو بکنیم. این منطق رو ما قبول نداریم، این منطق رو ما قبول نداریم. هر دو طرف اشکالاتی که داره رو ما برای شما مستند میایم ارائه میدیم تا ببینید، تا خودتون متوجه بشید که قضايا از چه قرار بوده. فکر میکنم بسیاری از سوالات و شبهات در خلال برنامه ما پاسخش تقدیم حضور شما بشه. شما میخوایم اینجا مستند صحبت بکنیم. این فضایی که ما اینجا ایجاد کردیم در برنامه و سعی داریم همین رو حفظ بکنیم و تقویت هم بکنیم، فضای گفتگوی علمی و مستند هست. فضایی است که نص محور بعضی وقتا میشه، یعنی ما میریم دقیقاً عبارت رو میاریم، اسکنش رو به شما نشون میدیم. در جلسات بعد هر جا لازم شد کتاب رو میاریم اینجا، تصویر کتاب رو به شما نشون میدیم، کما اینکه در فصل اول این کار رو کردیم. در خلال این دو تا فصل من یک سفر به کرمان داشتم و دیداری با انجمن موبدان کرمان، عزیزان و بزرگوارانی که اونجا بودن، ما خدمت این عزیزان رسیدیم. خب برخی از این آقایون میشناختن، برنامه رو دیده بودن، نکاتی در مورد برنامه داشتن گفتن و ما هم پاسخی اگر بود ارائه کردیم. من اونجا که رفتم اولین مطلبی که ادعا کردم و عرض کردم خدمت موبدان عزیز و دانشمندان و پژوهشگران زرتشتی که اونجا بودن، فکر کنم حدود 7-8 نفر از بزرگان زرتشتی و پژوهشگرانشون بودن اونجا، عرض کردم من به عنوان یک مسلمان و شیعه آمدم در انجمن شما، اگر شما ابهامی، شبهه‌ای، اشکالی نسبت به اسلام با قرائت شیعی، اسلامی که پیرو اهل بیت علیهم السلام باشه، ما با اسلام بقیه خودمون قابل دفاع نمیدونیم اونها رو، که چه برسه بخوایم خودمون بیایم دفاع بکنیم. اگر به اسلام، به تشیع ایرادی، سوالی، شبهه‌ای دارید شما مطرح بفرمایید، من اینجا هستم در حد توان پاسخ بدم. خب یه سری نکات، یه سری سوالات بود پرسیدم و من پاسخ دادم و ظاهرا قانع هم شدن بزرگوارانی که اونجا بودن، ابهاماتشون رو راحت مطرح کردن. خب ما که اومدیم یه سری حالا سوالات و شبهات مطرح بکنیم، دوستان فرمودن که حالا بحث متوقف بشه، نسبت به اونها ورود پیدا نکنیم. ما هم گفتیم چشم، حالا اصراری نداریم. قرار از مزاحمت ما در انجمن موبدان کرمان این بود، انجمن زرتشتیان کرمان این بود که نکته اگر مسئله در ذهنتون مونده ما بیاییم خدمت شما و عرض بکنیم که تشیع نسبت سوالات ابهامات شما پاسخگو هست. حالا از اون بزرگوارانم اگر کسی خواست میتونه تو برنامه تشریف بیاره و نکاتی اگر بود ارائه بده. من دیشب تماس گرفتم با برخی از این بزرگواران، حالا شرایطشون طوری نبود که بخوان در برنامه حاضر بشن، ان شاء الله خداوند به اونها سلامتی بده. یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، نکته مهمیه، البته تحقیقات ما در مورد این موضوع ادامه داره همچنان، و اونم اینه که در فصل قبل وقتی صحبت میکردیم با شما یه اشاره کردیم که بحث اوستا تا یه مدت سینه به سینه نقل میشد. البته ادعای مخالفش از جانب زرتشتی مطرح شده که اوستا هم اوایل مکتوب شده، ولی این یک واقعیته که در کنار اینکه برخی اوقات در تاریخ در ایران ممکن بود گزارش‌هایی نوشته بشه که دقیق بوده است، اما بر اساس یک سری افسانه ها که هنوزم در آثار ایران و آثار ادبیات ایران وجود داره، در یک دوره حداقل نوشتن و خواندن و نوشتن سواد به دیو نسبت داده شده. خب میدونید دیو چه نمادی است؟ دیو نماد خلق و خوی بد، نماد یک ناهنجاری، نماد یک موجود کریه المنظر هست در ادبیات ایران، که در اسطوره های ایران باستان گفتن طهمورث که یک پادشاه بود، دقت کنید نه یه آدم عادی، طهمورث که یک پادشاه بوده است، این آقای طهمورث آمد هدفش این بود در حکومتش با دیوها درگیر بشه و دیوها رو از بین ببره یا مهار بکنه. بعد از اینکه آمد آقای طهمورث دیوها رو به بند کشید، یا چون طهمورث به دیو بند هم معروف شد دیگه، حالا قرائت راحتش رو بخوایم بگیم مثلا ثقالت در تلفظ نداشته باشه، دیو بند، طهمورث دیو بند شد، دیوها گفتن خب بیاید آقا ما رو رها بکنید، ما بهتون یه چیزی یاد میدیم، بیاید در قبال این آزادیمون یه چیزی به شما میدیم. آقای طهمورث چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا به بعدش رو من عرض نکنم، از زبان خانم دکتر جاله آموزگار استاد تاریخ دانشگاه تهران و باستانگرا ببینیم. کتاب تاریخ اساطیری ایران، دکتر ژاله آموزگار، ایشون در قید حیات هستند و اگر خواستن در برنامه ما هم تشریف بیارن استقبال میکنیم و مطالبشون رو در برنامه هم میشنویم، فقط به کتبشون دیگه استناد نمیکنیم. خب ببینید در صفحه شماره 58 کتاب تاریخ اساطیری ایران نوشته خانم دکتر ژاله آموزگار، که یک باستانگراست و بسیار داره از اعتقادات باستانگراها دفاع میکنه، ایشون میاد در کتاب خودشون میگه که در روایت شاهنامه نیز طهمورث پسر هوشنگ است و لقب دیوبند دارد. حالا زانه منطقی که دیوبند هم برزیان میگن، اینا از همین دیوبند گرفته شده، نید کسی که دیو رو به بند میکشه، دیو رو مهار میکنه، دیو رو اسیر میکنه، که بر اهریمن به افسون پیروز می شود، یا آقای طهمورث سوار او می شود، دیوان را به بند می کشد و دیوان برای حفظ جان خود راز نگارش را به او می آموزند. یعنی بر اساس گزارش تاریخی و اسطوره‌ای ایران، بر اساس گزارش شاهنامه که حالا من لازم شد ابیاتش هم میارم براتون نشون میدم که دقیق ببینید که خانم ژاله آموزگار دارن درست میگن، اینجا دقیق دارن اینجا صحبت میکنن، آموزش خط، آموزش زبان، آموزش نگارش از طرف کی بوده؟ از طرف دیو بوده. چه بسا مسئله عنوان دیوان، من این رو ممکنه نظرم بعدا تغییر بکنه اگه استدلال مخالف خوبی آورده بشه، چه بسا همین عنوان دیوان که برای دفترخونه این استفاده میشه، جایی که با کتابت سر و کار دارن میگن دیوان، چه بسا از همین دیو گرفته شده باشه دیوان، چه بسا چون میگه اصلا خط و دیوها اومدن یاد دادن، و چه بسا این قضیه عدم نگارش اوستا و نقل سینه به سینه اون حداقل تا دور ساسانی ها که رواجش معمولا به صورت سینه به سینه بوده است، به خاطر این بود که میگفتن چرا بنویسیم؟ چون خط رو دیو اومده یاد داده. ما که تو طرفدار دیو نیستیم، اصلا نگارش رو دیو اومده یاد داده، آموزش داده. یعنی این تفکر در مقابل علم میست، این تفکر در مقابل سواد آموزی میسته، این تفکر در مقابل کتابت میسته. به خاطر همینه که تا یک دوره ما میبینیم کتابت ها کم است واقعا در ایران باستان، حالا عوامل دیگه هم البته قطعا دخیل بوده، ولی بعد از یه دوره‌ای که دیگه برخی آموزه ها دستخوش تغییرات قرار گرفت، برخی آموزه ها به فراموشی سپرده شد، دیگه شروع میشه دوره خط پهلوی. میبینیم که مثلا نگارش کتاب ها برای آموزه های زرتوش خیلی بیشتر میشه. پس در نتیجه ببینید، منتها در اسلام این قضیه نیست، در اسطوره ها اینجا مطرح شد، دیو میاد نوشتن یاد میده. حالا طهمورث که یه آدم عادی نیست که شما بگید حالا نگارش هم بوده، دیوها رو اومدن یاد دادن. آقای طهمورث پادشاه بوده، پادشاه بوده، یعنی اگر قرار بوده یه نفر به راحتی دسترسی داشته باشه به دانشمندان، به نویسندگان، این پادشاه باشه دیگه، تمرکز قدرت در کشور دست این شخص بوده. وقتی این شخص به نگارش و آموزش خواندن و نوشتن دسترسی نداشت، یعنی بقیه هم نداشتن. وقتی این شخص نوشتن و خواندن و زبان‌های مختلف رو یاد می‌گیرد، یعنی ایشون می‌شود مبلغ این نوشتن و خواندن از جانب چه کسانی؟ دیوها. پس اگر یه جای دیدید در تاریخ ایران نگارش با مذمت مواجه می‌شود و یکی از دلایل عدم نگارش همین عدم ثبت وقایع تاریخی همین عدم نگارش میشه، به خاطر همین اسطوره هاست، همین خرافاته. منتها در اسلام اینطوری نیست، واقعا در اسلام اینطوری نیست. در اسلام از همون اول کتابت بوده، حتی زمان پیامبر قرآن نوشته میشده، مکتوب میشده و نگارش حدیث هم بوده. این مفصل حالا ما توی یکی از درسایی هم که داشتیم با دانشگاه با دوستانی که تاریخ مطالعه میکردیم، یک تن فقط راجع به بحث نگارش در صدر اسلام صحبت کردیم و اونجا توضیح دادیم، ادله مخالفین رو آوردیم رد کردیم و اینکه پیامبر دستور به نگارش داده بوده رو آوردیم. حتی برخی از اصحاب پیامبر کتاب جدا نوشته بودن از کلام پیامبر و هیچ بحث دیو و شیطان و اینا که اینا نوشتن یاد داده باشن در اون زمان و اون دوره نبوده است. خب برای اینکه ما بخش بعدی رو هم تقدیم حضور شما بکنم، مطالب دیگه ای هست با شما در میون بگذارم و چون در استانی هفته آبان هستیم، یه نکاتی هم در مورد بحث هفته آبان و قضیه کوروش خدمت شما عرض بکنم، حالا یک میان برنامه ببینیم بعد برمیگردیم ان شاء الله باز خدمتتون خواهیم بود. سعی شده که این میان برنامه یک گذری بر تاریخ ایران و بعد تقابل ایران با اعراب یا تقابل اعراب با ایرانی ها باشه و انشاءالله در هفته آینده این بروز هم خواهد شد. میان برنامه با هم ببینیم، برمیگردیم خدمت رو خواهیم بود. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید بینندگان عزیز. خب نکته رو در مورد نگارش و کتابت که بر اساس برخی اسطوره‌ها افسانه‌های ایران و باستان از دیو یاد گرفته بودن خدمتتون عرض کردم دیگه. حالا هر جا شما عبارت دیوان رو ببینید احتمالاً یاد این بیفتید دیگه، در حالی که در اسلام اینطوری نبوده است و به هر حال نگارش موضوعیت داشته است از همون ابتدا. خب نکته بعدی که من میخوام این برنامه خدمتتون عرض بکنم این هست که ما در آستانه هفتم آبان هستیم و هفتم آبان رو به عنوان روز حالا نکوداش، بزرگداش بگیم، تولد بگیم، عبارات مختلفی بعضی به کار بردن، کوروش اعلام کردن. البته اخیراً ظاهرا این اتفاق افتاده که توی بخشی از برنامه خدمت یکی از پژوهشگران محترم هستیم در این خصوص ان شاءالله توضیح خواهند داد. اما نکاتی رو عرض بکنم، بعضی از این آقایون که میرن، اولا اگر یه روزی، من اعتقاد خودم رو عرض بکنم، حالا یه روزی رو به عنوان بزرگداشت کوروش در نظر گرفته بشه در تاریخ برای کسانی که قائل به مقبولیت کوروش هستند و اینها، اساس اینکه یه روز برای بزرگداشت یه شخصی گرفته بشه جدا، این بحث این که این شخص چه ویژگی‌هایی داشته اون بحث جداست. من اساسا مشکلی با این ندارم، چون بالاخره یه روزی به دنیا اومده دیگه اون شخص، بالاخره تو 365 روز سال یه روزی به دنیا اومده بالاخره، یعنی اساسا با این مشکل ندارم. منتها وقتی که شما روز کوروش رو مشخص می‌کنید اساس نداره، ادعایی که مطرح می‌کنید در موردش اساس نداره و مسائل مختلفی که در موردشون میگید اینا همه یک سری مسائل بی اساس و خلاف واقع، خلاف مستندات جمع میکنید یه جا، اینکه یه روزم روش نامگذاری میکنه این دیگه سنگین میشه واقعا دیگه پذیرشش، سخت میشه پذیرشش که این همه مجعولات کنار هم بخواد قرار بگیره. نکاتی رو من خدمتتون عرض بکنم. برخی ها رفتن اونجا سالهای گذشته، اینا که دارن میرن اونجا فکر نکنید همشون مغرضن، اینا افرادی هستن که نه، واقعا یه تعدادی از این افراد که میرن اونجا در هفته آبان افرادی هستن که واقعا اطلاعاتی ندارن. یعنی شما برید اونجا باشون صحبت بکنید واقعا اطلاعاتی ندارن، اطلاعاتشون بسیار کمه، خیلیشون از روی احساس دارن این کارها رو میکنن یا به خاطر تقابل با یه فکر جریان فکری دارن این کار رو میکنن. اما این رو واقعا بدونید، ادهی رفتن اونجا سالهای گذشته مثلا شعار دادن، خیلی هم کم بودن، ولی گفتن که ما آریایی هستیم و رفتن سمت قبر چه کسی؟ کوروش. حالا ادامه شعارشون مثلا این بود ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. خدا لعنت بکنه هر کسی رو که عرب میپرسته. این یک نکته. بعدی این است که خب شما که آریایی هستید و معتقدید کوروش زرتشتی بوده، شما اصلا از تقابل زرتشتی ها و آریایی باخبر هستید یا باخبر نیستید؟ یعنی واقعا نمیدونید در طول تاریخ وقتی زرتشت اومد با گشتاسپ که پادشاه بود، اینها با ایرانی ها که برخورد کردن، حتی بر اساس شاهنامه فردوسی درگیری که با رستم به وجود آمد، چطوری اینا با هم درگیر شدن و فکر زرتشتی با فکر آریایی تقابل پیدا کرد، با هم دیگه جنگ کردن و هم دیگه رو کشتن و درگیر شدن با هم دیگه، واقعا اینو نمیدونید؟ چطور میرید کنار یک شخصی که شما مدعی هستید زرتشتی بوده و شعار میدید ما آریایی هستیم؟ اگه واقعا اون زرتشتی باشه، تفکر زرتشت بر اساس اون چیزی که خود باستانگراها گفتن، خود زرتشتی ها گفتن، اگر اون شخص زنده بشه خب بگه آریایی هستیم، میگه خب درگیر میشه باهاتون بخاطر اینکه همون موقع با آریایی درگیر شد، دوره زرتشت با آریایی ها درگیر شدن، مستندشون نشون داد از کتب خود زرتشتی ها هم نشون دادیم، مقدماتش هم دونه دونه اومدیم مستند از کتب نشون دادیم که اثبات کردیم این بحث رو در فصل اول. خب این شعارتون واقعا پر از تناقض و اشکال و ایراده. مسئله بعدی اینه که آقا این قضیه قبر کوروش از کجا گفتید قبر کوروش در اون پاسارگاده؟ اینکه پاسارگاد یک اثر تاریخیه، این حرف درسته. اینکه باید پاسارگاد هیچ آسیبی بهش نرسه از باب اینکه یک اثر تاریخیه، اثر ملیه، حرف کاملا درسته. خود من اگر اونجا باشم کسی بخواد آسیب برسون جلوشو میگیرم، شک نکنه. از باب اینکه پاسارگاد باید از باب هنرش تکریم بشه، تخت جمشید از باب هنرش تکریم بشه، اینم یه بحث جداست، اصلا حرفی تو اینش نیست. ولی اینکه شما گفتید پاسارگاد قبر کوروشه، اون از کجا آوردید؟ حالا یه مسئله، یه زمان یه قبری یک شهرتی دارد در تاریخ، یه زمان یه قبری دلیلی براش هست، یه زمان قبری مردم بومی اونجا در طول تاریخ قائل می‌موندن قبرش فلان شخص. آقا این پاسارگاد از کجا میگید قبر کوروشه؟ خب از وقت ما اینو میپرسیم از بقیه باستانگراهایی که افراط دارن تو بحث باستانگرایی، میگن یعنی چی؟ خب میگیم خب سوال دیگه، سوال. شما اگر برید تو فضا مجازی یا از مبلغین این جریان بپرسید، عمدتاً میگن بگیم آقا کجا اومده که پاسارگاد قبر کوروشه؟ میگه سفرنامه فیثاغورس. برو کتاب سفرنامه فیثاغورس رو بخون، اونجا اومده. یه کتاب هست به اسم سفرنامه فیثاغورس. اولا اینکه این سفرنامه فیثاغورس رو خود فیثاغورس ننوشته، یه رمانه، شخص دیگری نوشته، مثلا نویسنده شخص دیگه‌ای. متأهل به اسم سفرنامه فیثاغورس، یک سفر تخیلی از زبان فیثاغورس در مورد اینکه ایشون اومده ایران. بابا فیثاغورس ایران اومده اصلا چیکار بکنه؟ اومده اصلا ایران چیکار بکنه؟ اصلا فیثاغورس سفرنامه‌ای در مورد ایران ندارد. همین کتاب سفرنامه فیثاغورس رو باز کنید، صفحات اولش رو بخونید. گفته بابا این کتاب فیثاغورس نیست، که دیگه نوشته نوشته. بابا اسمش سفرنامه فیثاغورسه. این آقایون از اونجایی که اینقدر تحقیقاتشون سطحیه، تصورشون اینه که این کتاب رو آقای فیثاغورس نوشته. خب حالا ما میریم اصلا میگیم آقا خود فیثاغورس سرش این سفرنامه رو نوشته. خب کتاب رو باز کردید خوندید یا نه؟ آقایونی که میگید قبر کوروش در پاسارگاد است چون فیثاغورس در سفرنامش گفته، اصلا کتاب سفرنامه فیثاغورس رو باز کردید خوندید یا نخوندید؟ میخواید کتاب رو ببینیم با هم. حتی من یه قسمت فصل اول فقط این کتاب رو بحث کردم، ولی باز در آستانه هفته آبان هستیم، اینو با هم ببینیم. ببینید این کتاب سیاحتنامه فیثاغورس در ایران چاپ هم داره، میشه به راحتی قابل دسترسیه. این تصاویری که آورده، علامت فروهر هست، حالا اینا احتمالاً تصویری رو جلد کتاب چاپ شده از اسرای ایرانی است یا حالا خادمین هستن تو چه. ترجمه آقای یوسف اعتصامی، آقای علی اردستانی هم اومده است این کتاب رو دیراستاری کرده و تصحیح کرده. آقا من این سراغ متن کتاب دیگه. شما میگید تو کتاب سفرنامه فیثاغورس اومده، شما تو گوگل جستجو بزنید، موتور جستجوگر جستجو بزنید قبر کوروش فیثاغورس، ببینید چقدر از سایت های زرتشتی و باستانگرا اومدن به این کتاب استناد کرد. خب من این سراغ خود کتاب، صفحه شماره 91، آخرین سوگواری بر کوروش. اینجا میاد ببینید چی گفته. میگه که پاسارگاد، یا همون پاسارگاد که الان میگن محل دفن کوروش، همین پاسارگادی است که الان معروف و مشهور در نزدیکی شیراز، پاسارگاد در سمت شرقی ماد واقع شده. محل نگاه کنید و از دریای خزر چندان دور نیست. آقا پاسارگاد واقعا نزدیک دریای خزره؟ شیراز نزدیک دریای خزره؟ شیراز که هیچ. اگه یکی به شما بیاد بگه اصفهان نزدیک دریای خزره، شما چی میگید؟ قطعا این چنین نیست. بعد صفحه بعد میاد میگه که صفحه شماره 92، ببینید توصیف قبر کوروش رو آورده دیگه، نزدیک دره خزر باید باشه. صفحه 92 سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، دیوارهایش از سنگهای قطور یک تخته است که سقفی سنگین از آجر بر آن نهاده شده و مدخل قبر در سقف است. یعنی محل ورودی قبر باید کجا باشه؟ سقفش باشه. واقعا شما رفتید پاسارگاد، مدخل قبر تو سقفش دیدید؟ همانجا مجرایی سرپوشیده وجود دارد که متناسب با مرور تابوت است. یعنی یه مدخلی باشه که تابوت و جسد برن تو. آخه من رفته بودم خودم پاسارگاد، از اون عزیز حالا محقق پژوهشگری که اونجا وایساده راهنمایی میکنه بهش گفتم آقا یه سوال، واقعا قبر آقای کوروش اینجاست؟ گفت آره. گفتم یه بحثی کردم باشه، گفت نه تو سقفشه. همون نزدیک بود، دوستان ما هم بودن. گفتم آقا یه دقیقه میشه این مدخل قبر رو به ما نشون بدی؟ ما سنگ یک تکی گذاشتن اونجا، مثلا راهی نداره که بخواید جسد ببرید تو سقفش باشه یا نباشه. نکته کجا جالب میشه؟ پس دیدید که نزدیک دریای خزر باید باشد و اینها. نکته اونجای جالب میشه که در پاورقی صفحه شماره 93 اینجا اومده نوشته تو همین کتاب، میگه که شهر مورد نظر فیثاغورس نمیتواند پاسارگاد یا پاسارگاد بوده باشد، زیرا این شهر در 18 فرسخی شمال شرقی شیراز قرار دارد که امروز ویرانه از آن باقی مانده. این شهر پایتخت کوروش هخامنشی بوده و نام امروز آن مشهد مرغاب. تو مشهد و جاهای دیگه، حالا مشهد که داره میگه محل شهادت و اینا رو داره میگه، میگه حالا یه سری اطلاعات در اختیار داریم، ویراستار اومده حرف زده. من کار من با جمله اولشه، با بقیه‌اش کار ندارم. شهر مورد نظر فیثاغورس نمیتواند پاسارگاد باشد. پاورقی شماره 2 ادامه همین توصیفی که در مورد قبر کی داشت؟ در مورد قبر کوروش داشت. بعد ببینید میگه قبر کوروش اصلا نزدیک دریا خزره. پس این کتاب چطوری دارید میگید بر اساس این کتاب اومده که قبر کوروش در پاسارگاد؟ یه نکته دیگه از این کتاب میخوام بهتون نشون بدم. یه نکته دیگه. ما لازم فهمید دوباره جلد کتاب رو، سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، که بهش استناد کردم به عنوان کتابی که گفته محل قبر کوروش کجا بوده. آخرین سوگواری بر کوروش فصل هفتم این کتابه. یه جمله آورده. گفتی غنایم و اموالی که کوروش از ملل تابع گرفته قدها را خم کرده بود. کتابی که بهش استناد میکنید ها، گفته کوروش انقدر آمده از ملل تابع، از کشورهایی که کشورگشایی کرده، انقدر ازشون مالیات و خراج و چیزهای مختلف گرفته که کمرشون خم شده زیر بار این پولهایی که کوروش میگرفت ازشون. بعد یه عدد پاورقی دوباره اینجا داره، برای عدد پاورقیش توضیحی که آورده اینه. ببینید پی‌نوشت کتاب. نکته ای که فیثاغورس در اینجا به آن اشاره می کند با تصویر آرمانی ارائه شده از کوروش در تضاد است و نشان می دهد او نیز، یعنی کوروش نیز، چطوری بوده؟ در سرکوب و غارت اموال ملل تابعش دست کمی از بقیه نداشته است. یه همون کتابی که دارید برای کوروش بهش استناد میکنید. او کتاب دیگه بازار هست. یه جایی آدرس بدید حداقل که دسترسی نداشته باشن کسایی که میخوان تحقیق و پژوهش کنن. پس در نتیجه محل قبر کوروش این که پاسارگاد باشه حقیقتا یک چیز بسیار متزلزل و مخالف همین گزارشایی است که آقایون به منابعش دارن استناد میکنن. اینم از این گفت. خله و خبیر دو دختر مقاویه بودن که بالا منبر گرگ خوردشون. گفت خلها و خبیر نبود، طلحه و زبیر بود. تا هم تازه داداش نبودن، فرق داشت پدرشون، دختر نبودن پسر بودن، تازه پدرشون هم معاویه نبود، تازه معاویه هم مقاویه نیست، معاویه است. بالا منبر نبود، ته چاه بود، طلحه و زبیر نبودن، حضرت یوسف بود. تازه اینا هم گرگ نخورده بود، دروغ گفته بودن. میگه کوروش پادشاه عادلی بود که دین زرتشتی داشت و در آخر در کجا دفن شد؟ در پاسارگاد دفن شد. پادشاه بودن، عادل بودن، زرتشتی بودن، دفن در پاسارگاد، همش اینجور متزلزله. متزلزله. اینم از این در آستانه هفته آبان میگفتیم اینو خدمتون عرض بکنم. حالا نکاتی هم در مورد آقای کوروش هست. مثلا نگاه بکنید جناب آقای دکتر پرویز رجبی. آقای پرویز رجبی که مترجم کتاب از زبان داریوش نوشته پروفسور هایت ماریکوخ هست. ایشون یه مصاحبه داشتن با روزنامه اعتماد. گفت آقای کوروش 40,000 نیرو داشته، نیرو نظامی. حتی آقای پرویز رجبی خودشون باستانگراست، خیلی هم باستانگراست. از برخی از آقایون مدعی باستانگرایی هم باستانگراتره. ولی ایشون میگه 40,000 نیرو داشته. وقتی میرفتن یه کشوری رو میگرفتن، این آب و غذا اینا چجوری تامین میکردن؟ با هواپیما که برای اینا نمیفرستادن، خب از مردم همونجا میگرفتن. آقای دکتر پرویز رجبی میگه که با سپر به در خونه مردم میزدن که آب و غذا براشون میارن، آذوقه میارن. 40,000 سرباز. بعد چقدر برخی اومدن جلو ایشون ایستادن، همون موقع حرفای تند زدن. میگه آقای پرویز رجبی دیگه عمرش رو برای باستان گرایی گذاشت، عمرش رو برای تاریخ ایران و باستان گذاشت. زرتشتی ها موزه گرفتن، بقیه موزه گرفتن، شروع کردن این مصاحبه رو پاک کردن. حالا ما از یه طریقی یکی از دوستان پیگیر هستن که ببینن انشالله بتونن اون روزنامه اون تاریخ رو هم پیدا بکنن. اگه پیدا شد انشالله باز مطلب رو، این مطلب رو بهتون نشون خواهیم داد. این تا اینجا. یک گروهی هست در فضای مجازی داره فعالیت میکنه به اسم گروه پژوهشی آرتا. من در فصل اول برنامه هم گاهی اسم این گروه رو آوردم. این گروه پژوهشی حقیقتاً یک طوری هستش که پژوهش‌هاش پژوهش‌های ارزنده‌ایه، پژوهش‌های خوبیه. کانال تلگرامی دارن، اونا تو فضای مجازی خواستید میتونید از مطالبشون استفاده بکنید. من از مسئول این گروه درخواست کردم که امشب بتونن تشریف بیارن تو برنامه. اتاق فرمانی یه لطفی بکنید، من قبل از برنامه فراموش کردم بگم جلوی اسم جناب آقای شادفر بنویسید محقق و پژوهشگر یا محقق، یعنی عنوان ایشون حقیقتا چون انسان محققی هستن با دوستانشون دارن کار میکنن. زحمت کشیدن بیانیه‌ای رو دیشب منتشر کردن، من متن این بیانیه رو خدمتتون قرائت بکنم چون در خصوص برنامه هم بود و انشالله مطالب ایشون رو هم که در مورد کوروش هست و هفت آبان هستم انشالله خواهیم شنید. بیانیه گروه پژوهشی آرتا این گونه است. بسم الله الرحمن الرحیم. در این چند سالی که گروه پژوهشی آرتا در زمینه گفتن حقایق تاریخ ایران فعال بوده، همیشه مورد لطف شما خوبان قرار داشته است. حقایقی که مورد پسند برخی نبوده که علت آن یا از بی اطلاع بودن علم تاریخی آنها نشأت گرفته یا اهداف و نیت‌های دیگری را دنبال کردند. قطعاً نقد علمی با توهین فرق می‌کند و باید به صراحت اعلام کنیم که این مجموعه به وجب وجب این خاک با اقوام عزیزش اعتقاد دارد و کوچکترین نگاهی به مرزهای سیاسی کشور را بر نمی‌تابد. خوشبختانه در این مسیر پرتلاطم برنامه تاریخ بدون رتوش وارد صحنه شد و با گفتن سایر حقایق ناگفته از تاریخ ایران و آیین زرتشت دریچه متفاوت به روی علاقمندان باز کرد. نکات دیگه هم تو بیانیه‌شون بود. ممنونم از لطفشون و نگاهی که نسبت به برنامه و بنده حقیر داشتن. نمیدونم الان آماده هست تماس جناب آقای شادفر. انشاءالله هر وقت تماس برقرار شد ما خدمت ایشون خواهیم بود. پژوهشی در مورد هفته آبان ایشون انجام دادن، در مورد تاریخش نکاتی رو داشتن که ما امشب گفتیم خودشون تشریف بیارن و تو برنامه مطرح بکنن. به ما پیامک بدید، به ما زنگ بزنید. حالا قسمت‌های بعدی برنامه که چهارشنبه شب‌ها ساعت 20 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، فرصت خوبی رو در اختیار شما قرار میدیم، به خصوص مخالفین که بیان صحبت کنن. البته من اینم بگم، همین قسمت اول برنامه اینو عرض بکنم خدمتتون. ببینید اون سوالات ما باقی از در مورد زرتشت ها، برنامه تاریخ بدون رتوش تمام نشده، یه برنامه دیگه شروع بشه. برنامه تاریخ بدون رتوش فصل دومش شروع شده. تمرکز ما در فصل اول در مورد زرتشت بود، تمرکز ما در فصل دوم در مورد قضیه ایرانی ها و اعرابه. ولی فصل اول سر جاشه، سوالات ما سر جاشه و هر وقت موبد عزیز زرتشتی خواستن انشاءالله ما میتونیم خدمتشون باشیم و هم دیگه گفتگو بکنیم. جناب آقای شادفر عزیز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت استاد عزیز و همه بینندگان محترم.
موفق و معید باشید انشاءالله. انشاءالله که زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید. من نکاتی رو عرض کردم در همین قسمت اول فصل دوم برنامه تاریخ بدون رتوش و حالا طی صحبتی که با هم داشتیم، چون در آستانه هفته آبان بودیم و شما پژوهش‌های رو هم در این خصوص داشتید و قبلا ارائه کردید و پژوهش‌های جدیدی هم انجام دادید، من گفتم که ما بنده و مخاطبین از نکات شما و مطالبتون امشب بتونیم استفاده بکنیم خوب هست. دقایق در خدمت شما باشیم و نکاتتون رو انشاءالله بشنویم. پیامک مخاطبین رو هم در خصوص در موضوع برنامه بود ارسال بکنن، انشاءالله من سعی می‌کنم در ادامه برنامه قرائت بکنم. خدمت شما هستیم جناب شادفر.
ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم. استاد من واقعا بسیار خوشحالم از اینکه سری جدید برنامه شروع شده. برنامه‌ای که واقعا داریم می‌بینیم بدون هیچ گونه تهمتی، بدون هیچ گونه توهینی، صرفاً به بیان نکات علمی داره حقایق ناگفته ایران و آیین زرتشت رو می‌پردازه. واقعا جای بسی تشکر از اینکه دوباره به این عرصه وارد شدید. من قبل اینکه استاد اگه در مورد هفته آبان بخوام بگم، اجازه بدید بحث تکمیلی شما رو در مورد علم آموزی در واقع کامل کنم. خیلی جالبه بینندگان محترم بدانن، خب یکی از ملاک‌هایی که ما میتونیم تشخیص بدیم کتابت در ایران و باستان در واقع ارزش داشته یا نه، خود اوستا. استاد شاید اینو بینندگان محترم واقعا جالب باشه براشون، در تمام اوستا رو فرض کنیم هزار صفحه، یک بار فعل نوشتن به کار برده نشده. من آدرس میدم این جمله در کتاب هزارهای گم شده دکتر پرویز رجبی جلد اول صفحه 107 آمده، میگه تمام اوستا رو زیر و رو کنید، یک بار فعلی که دستور داده باشه که کتابت کنید بنویسید ریشه نوشتن به خط اوستایی باشه نیامده. بعد قرآن ما که حدود 600 صفحه است، من یه بار بررسی کردم حدود 300 بار فعل کتبه و مشتقاتش آمده.
بله،
خیلی نکته مهمیه که اون کتابی که تازه از ما بیشتری یک بار فعل نوشتن به کار برده نشد. این یه نکته. نکته دیگه هم بگم استاد، در کتاب‌های زرتشتیا خیلی عجیبه واقعا. من این متن رو می‌خونم از روی کتاب دینکرد، یکی از مهمترین کتاب‌های زرتشتیا که در مورد فواید شفاهی گفتن داره توضیح میده. من می‌خونم کتاب پنجم دینکرد، جناب آقای احمد تفضلی و خانم آموزگار در واقع ترجمه کردن. این سخن موبدان زرتشتی که بهشون گفتن چرا به کتابت اهمیت نمیدید، ببینید چه پاسخ دادن. میگه اهمیت سخن شفاهی
به حد بسیاری از سخن مکتوب بیشتر است و به دلایل بسیار دیگر منطقی است که سخن شفاهی زنده از سخن به کتابت درآمده اساسی تر به شمار آوریم. یعنی این در متون زرتشتی آمده که بهشون آقا اعتراض کردن چرا کتابت نمی کنیم، میگه هزاران دلیل منطقی داریم که سخن شفاهی از سخن مکتوب با ارزش داره. اینم در کتاب پنجم دین کرد فصل 24 بند 13 آمده که گفتم خدمت بینندگان محترم که ببینید بسیار. این فرهنگ در ایران باستان باعث شده دانشمند پرور ما نباشیم یا کتابتی اتفاق نیفته. قطعا اگر این اسلام داریم دیگه، علم آموزی اتفاق می افتاد، کتابت اتفاق می افتاد، شاید در باستان ما هزاران ابو علی سینا و هزاران ابو ریحان بیرونی در واقع خودشو نشون میداد، ولی این فرهنگ ناقص در واقع علم آموزی، هم فرهنگ طبقاتی بودن علم آموزی، هم در واقع اجازه ندادن کتابت، باعث شده که در واقع ما اینجا بیایم و نقد کنیم این جریان رو.
بله آقای شادفر، یه نکته ای را من حالا که از دوستان برام فرستاد در خلال برنامه جالب بود گفتم خدمت شما عرض بکنم. بر اساس این سایت واژه یا بر اساس نقل از لغتنامه دهخدا ظاهرا آورده این رو، اگه اتاق فرما بتونه این بخش تصویر رو نشون بده، فقط این بخش رو امکانش هست؟ بله اینجا رو اگر زوم بکنه امکانش اگر وجود داره، اگر نه که خودم رو میخونم عبارت رو دیگه. آقای ده خدا میاد نقل میکنه از تاج العروس، میگه در سبب تسمیه دیوان نویسد چون کسرا سرعت عمل منشیان را در اجرای کارها ملاحظه کرد، گفت این کار دیوان یعنی جن است. یعنی اصلا قضیه این عبارت دیوان که آمده، من یه ذره تاکید میکنم تو ذهن مخاطب قشنگ بمونه، دارم یعنی اعتراف میکنم که دارم این کار رو میکنم، هر جا واژه عبارت دیوان رو که دیدید بدونید گفتن تحمورس اومده دیوها رو به بند کشیده، بعد دیوها اومدن به تحمورس خط یاد دادن، نوشتن یاد دادن، جاهایی که الان مرتبط میشه با کتابت و اینها چه بسا از این گرفته شده باشه. عرض کردم اگر استدلال محکم مخالفی ارائه بشه من شاید از این حرفم برگردم، ولی تصریح حرف خانم ژاله آموزگار و اشعار فردوسی در شاهنامه در قضیه جریان تحمورس و دیوها داره اینو نشون میده. باهاش شاطمه اینو گفتن دیگه، موقع تحمورس یادم عادی نبوده، بگی حالا خط رو افراد دیگه هم یاد میدادن، پادشاه بوده. یعنی افراد دیگه اون موقع سواد خوندن رو نوشتن بر اساس این گزارش نداشتن، بر اساس این گزارش دیو بیاد چیکار کنه به ایرانی‌ها اینو یاد بده.
مقاله مفصلی داره، حالا ما تو کانالی رو قرار دادیم به اسم خط در اسطوره‌ها. بله. خیلی قشنگ علاوه باستان شناسی نکته، علاوه بر این حرفای شما که اونجا کامل‌تر آمده اشاره کرد، حتی در متن‌های زرتشتی نشان داده که این حرفو گفتن جدا از اوستا، میاد میگه ما باستان رو نگاه می‌کنیم، مثلا تمدن‌های قدیم مثلا بین النهرین، میگه ایزد کتابت داشتن، مثلا در بابل نبو، مثلا شما میبینید میگه نبو نعید، نبو کت نصر، میگه اینقدر نبو براشون ارزش داشته که ایزد کتابت بوده که شاهان میامدن اول اسم خودشون رو میذاشتن ایزد کتابت نبو، مثل گفتیم نبو کت نصر، یا در مصر ایزد کتابت داشتیم، یا مثلا در تمدن‌های دیگه. میگه در ایران اصلا ایزد کتابت نداشتیم و اینم شاهدیست در واقع بر این موضوع که واقعا ما کتابت ارزشی در واقع حتی اسطوره‌ها و در ایزدان ایران و باستان در واقع وجود نداشته.
درست. نمی نکته دیگه ای که به هر حال در تکمیل عرایض ما فرمودید. خب آقای شادفر
بریم سراغ هفتابان استاد.
آره در مورد هفتابان یکم صحبت بکنیم با هم دیگه. البته من نظرمو گفتم و در مورد
بله 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 بله.
آره
استاد نکته ای که وجود داره، ببینید خب شما عادتاً میشنید این روز میگن تقویم بین المللی، نمیدونم سازمان ملل، از این حرفا میان میزنن. خب واقعیتش اینه این روز در هیچ تقویمی، نه تقویم ایران، نه تقویم قمری، نه تقویم میلادی، نه در اروپا، نه در آمریکا، نه در انگلیس، نه در سازمان ملل، هیچ تقویمی روزی به اسم روز هفته آبان به اسم روز کوروش داخلش ثبت نشده. خیلی جالب عزیزان بدانن پهلوی که این همه در واقع جشن میگرفت، جشن‌های 2500 ساله که به اعتراف خودشون فقط 500 میلیون دلار هزینه کردن که در مورد کوروش و داریوش و اینا بیان جشن برگزار کنن. 500 میلیون دلار، یه خودتون حساب کنید چقدر میشه. باز اون جشن تو هفت آبان نبوده، باز یعنی باز این جشنی به اسم هفت آبان باز تو اون دوران پهلوی ما نداشت. این چیزی که تقریبا یه 10-20 سال در واقع اتفاق افتاده. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، شما از خیلی از این عزیزان بپرسید آقا روز هفت آبان چیه؟ میگه روز تولد کوروش. میگه روز ازدواج کوروش، میگه اصلا نمیدونه روز چیه این. روز هفت آبان طبق نقل برخی که حالا توضیح خواهیم داد، این نقلم باز ایراداتی بهش وارده، صرفا روز ورود کوروش به بابل. همین. حالا ما باید با خودمون سوال بپرسیم، آیا ورود یک پادشاه به یک سرزمین بیگانه، حتی فرض کنیم با صلح باشه، آیا باید در تقویم‌های جهانی مثلا یک روزی به اسم این شخص زده شه؟ خب قاعدتا اگه این اتفاق بیفته سایر کشورها، ملل‌ها، اقوام هم میگه پما چی؟ یعنی این پادشاهان و فرمانروایانی که در طول تاریخ از
مثل روز قادسیه دیگه، جشن قادسیه که برخی اومدن گرفتن، گفتن ما ایرانو فتح کردیم، جشن قادسیه شروع کردن گرفتن تو اینها.
بله بله است. اگه قرار اینجوری باشه خب خیلی از در واقع پادشاهان بودن که مناطق مختلفی رو با صلح گرفتن. شاید عزیزان ندونن همین اسکندری که اسمشو میاریم شوشو با صلح گرفته، بابل با صلح گرفته، تو منابع خطی و در واقع تاریخی داریم. خب فردا اونا ممکنه معترض شن که پس ما چی؟ همین حمله خلفایی که ما خودمون راستو داریم نقدش میکنیم، میگیم در واقع حمله به ایران رو در واقع تایید نمیکنیم، ولی بخش هایی از ایران رو با صلح گرفتن. خب اینا فردا میتونه مدعیشن پس ما چی؟ ما هم تو تقویم بزنیم دیگه. یعنی اگر میگم با این دیدگاه بریم جلو که فقط بیایم بگیم به این علت که یک شهری گرفته شده که این شهر فرض کنیم با صلح بوده که حالا اونم باز نقد میکنیم، قاعدتا خیلی از کشورها، خیلی از پادشاهان هم میتونن ادعا کنن که ما هم و واقعیت هم باشه البته که شهرها و کشورهای مختلفی رو با صلح گرفتیم، ما هم باید یک روزی در تقویم‌های جهانی داشته باشیم. این نکته دوم.
این نکته من حالا گفتم در خلال برنامه‌ام. حالا اگر این قضیه این بود که میگفتیم یک شخصیت، یک پادشاه عادلی بوده، مثلا یک کار بزرگی رو کرده، بالاخره یه روزی از سال به دنیا اومده، مثلا یه روز رو بزرگ داشت بگیرن، صرف این اتفاق ما منتقد قضیه نمیشدیم. ولی وقتی که مجهولات مختلف کنار هم قرار میگیره و مطالب خلافی ادعا میشه که خلاف همین متون تاریخیه، خلاف مخالف و مغایر متون باستانگراهاست، هر چی که این بر این دیگه افزوده میشه کارو سخت‌تر میکنه، یعنی حقایق رو بیشتر پنهان میکنه. اگر حالا اگه یه روزی رو میخواستن به عنوان اگر یک پادشاه عادلی بود، کارهایی که انجام داده بود، مرتب حالا یه روزم در تاریخ اگر برای بزرگداشتش گرفته میشد، من به شخص مشکلی نداشتم با این قضیه، میگفتم خب خوبه دیگه، بالاخره یه روز به دنیا اومده، حالا روزش مشخص نیست، در هر حال یه روز بزرگداشت گرفته بشه. ولی مسئله اینجاست که اون عملکردها رو نمیبینن، نکاتی رو میپوشونن و این روز رو به عنوان حرکت سیاسی دارن انجام میدن، کار رو برخی ها به عنوان یک حرکت مقابله‌ای دارن انجام میدن برخی ها، این دیگه قابل پذیرش نیست که.
بله بله.
برخواب. حتی از کوروش دارن واقعا سوء استفاده میکنن دیگه.
بله.
واقعا
کوروش دارن سوء استفاده. قبل اینکه نکته سوم رو بگم، این اتفاق هفت آبان فرض کنید در 20 سال داره اتفاق میفته، شاید 10 سال پیش، 12 سال پیش، 13 سال پیش باز این حساسیت نبود.
بله.
اما تو یک سالها یک ایده حالا برنامه‌ریزی شده اون رو کردن یک پاتوق سیاسی که حتی شبکه‌های بیگانه میومدن لایو میگرفتن. قاعدتا نه تنها در ایران، شما در هر کشوری که برید یک میتینگ سیاسی برگزار کنن به اسم باستان و بیان اونجا علیه کشور در واقع پشت در واقع بد بیرا بگن، توهین کنن، شعار سیاسی بدن، هر کشوری باشه اونجا رو در واقع باش برخورد میکنه. ایران تنها نیست، یعنی شما برو داخل مثلا آمریکا یک جمعیتی فرض کنید 4-5 هزار نفره برن کنار یک بنای باستانیشون قرار بگیرن و شعار بدن علیه کشور، شعارهای تند سیاسی، و شک نکنید سال بعد در اونجا رو میبندن. و این بعضی موقع واقعا تقصیر خودشون، اگر فرض کنیم یک زمان قرار اونجا بسته بشه، واقعا تقصیر عمل کرده خودشونه که یک جریان ساده باستانی که حالا فرض کنیم هم اتفاق افتاده باشه رو جوری سیاسی میکنن که شاید هر کشوری هم باشه همین برخورد رو در واقع در این روز اونجا انجام میده.
آقای شادفر، یه نکته دیگر هم حالا مخاطبین بعد تو ذهنشون واقعا داشته باشن، اونم اینه که اگر کوروش واقعا زرتشتی بوده، آیا مراسم دفن در آیین زرتشت وجود داره؟ یعنی آیا واقعا یک پادشاه، شما فکرشو بکنید، یه پادشاه، این پادشاه اگه زرتشتی باشه، یه کتاب داره، کتاب مقدسه، توی اون کتاب مقدس آیین بعد از مرگ مشخصه به چه شکل باید باشه که آیین دخمه گذاریه، واقعا آیا اون قبری که در پاسارگاد هست دخمه است؟ آیا واقعا این که میگه تو سقف گذاشتن، تو زیر نمیدونم اون سنگ ها گذاشتن، اینا واقعا همخوانی داره با آنچه که در اوستا آمده؟ یعنی واقعا مخاطبی رو ببین دقت بکنه ادعای زرتشتیان
خودمون مقایسه کنیم با قبر ساسانی که ما شاهان ساسانی هیچ گونه مقبره‌ای نداریم. از شاهان ساسانی که زرتشتی واقعاً جنازه یا مقبره‌ای نداریم، ولی شاهان هخامنشی می‌بینید کوروش و داریوش و اینها ادعا میشه که مقبره‌شون و موارد دیگه.
آره پروفسور هایدمانیکوخ هم در کتاب خودش همین مسئله رو مطرح می‌کنه، میگه یکی از دلایلی که می‌تونه باشه اینکه آقا پادشاهان هخامنشی اصلا زرتشتی نبودن اینکه قبر منتسب دارن دیگه، گفتن خب دفن شدن اینها دیگه قابل جمع. یعنی مهمترین دلیل برای اینکه اگه کسی بخواد ادعای نقضی بیاره برای اینکه کوروش زرتشتی بود، همین عکس مقبره کوروش. اگه واقعا مقبره کوروش بوده، پس کوروش زرتشتی نبوده. اگه زرتشتی بوده، این قبر کوروش نیست.
بله من نکته سوم رو هم بگم در مورد هفت آبان.
بله
این هفت آبان استاد خودش اختلاف برانگیزه. من یک جمله‌ای رو دارم می‌خونم، آقا میدید ادعی هستن استاد اصلا تحمل شنیدن واقعا حقایق رو ندارم. تا شما یک حقیقت رو میگیری سری میان میگن ایران ستیز ایران ستیز. من بهشون پاسخ میدم اگه قرار گفتن حقایق در مورد داریوش و کوروش و اینا ایران ستیزیه، و شما که میه شاهان اسلامی رو نقل میکنید، مثلا آقا محمد خان قاجار اینقدر چش در آورده، اینا رو تو کتابا میزنن، ما هم به شما میگیم هم اسلام ستیز هم به شما میگیم ایران ستیز. چجور وقتی شاهان اسلامی دارن نقد میشن و باید هم نقد بشن، خوبم میکنید ما هم چهار تا میذاریم روشون باید نقشن دیگه، چجور وقتی اینا گفته میشه تو این تاریخ چند هزار ساله اسلامی هیچ کس تکش نمیگزه، اما همین که یکی از شاهان باستان میخواد نقد بشه سری میقرار هویت ما زیر سوال رفت، آقا نمیدونم شما ایران ستیزید، از این حرفا میزنن. این هم جز همون تقابل های باستان اسلامی که در عملکرد داریم اینو میبینید. حالا من میخوام جمله ای بخونم از یکی از اساتید دانشگاه مشهد، ایشون جناب استاد در واقع جمع هستن، پدرام جمع استادیار تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی. این صحبتشون والی یک شنبه هفت آبان سال 96ه، اون زمانی که هفت آبان بوده دو سه سال پیش گفتگوی باشون انجام دادن. حالا من آدرس دقیقشم توی کانال دادم اگه میتونم بخونم. میگه هفت آبان یک روز نادرست است، روز صحیح سی مهر ماه است. یعنی اساسا همین هفت آبانی هم که دارن خیلی ها براش داد و بیداد میکنن اصلا یک چیز مشخصی نیست که بیایم دقیق بگیم، چون میدونید تاریخ و تقویمی که اون زمان این گزارش اتفاق افتاده تقویم شمسی یا میلادی تقویم دقیق نبوده، تقویم ناقصی بوده. حالا یکی از اساتید ایرانی است، این استاد تاریخ ایران میگه هفت آبان یک روز نادرسته، سی مهر روز ورود و کوروشه. یعنی ببینید اصلا روز خودش محل چالشه. حالا ما بخوایم فرض کنیم اینو به عنوان یک روز بین المللی ثبت کنیم، خب باقی اساتید میگن آقا این نادرسته این روزه. اینم نکته سوم. نکته چهارم که استاد واقعا بخوایم منطقی فرض کنیم اصلا جدا از منابع تاریخی، تمدن بابل با اون عظمت واقعا در مقابل سپاه ایران و کوروش اصلا از خودش مقاومت کرده یا نه؟ اینو بخوایم منطقی فرض کنیم، اینو شما فرض کنید چون این جماعت واقعا یک تفکراتی تو ذهنشونه که انسان تعجب میکنه، میگن کوروش تمام این مناطق رو مثلا با صلح گرفت. یعنی اینجور تصوری دارن که مناطق مثلا فرش قرمز زیرش پهن کردن با شیرینی و گل رفتن استقبال مثلا شاهان ایرانی که آقا فرزن خوش آمدید بابل رو گرفتید، خوش آمدید فرزن لیدی رو گرفتید، خوش آمدید مثلا حکمتانی یا ماد رو گرفتید، خوش آمدید مثلا اورارتو رو گرفتید، این تمدن‌های باستان همه از کوروش هم. خب واقعا این شکلی نیست. این تمدن بابل برای خودش سپاه داشته، لشکر داشته و ما در منابع تاریخی داریم. در منابع تاریخی داریم یک شهری به اسم اوپیس. در واقع یکی از استان‌های مرزی بابله. مثلا من مثال میزنم، مثلا خوزستان خودمون. شهر مرزی، یک استان مرزیه. وقتی که به گوششون میرسه کوروش میخواد بیاد بابل رو بگیره، در واقع مرکزیت بابل میاد تمام سپاه و قواشو میفرسته در اوپیس. میگه برید اونجا و در مقابل کوروش بایستید که در واقع بالاخره تمدنشه دیگه، اینا سربازا هم خدا را نخاک خودشون دفاع میکنن. و در اونجا جنگ بسیار سختی اتفاق میفته. حالا من امشب استاد شما هم فکر کنم دیدید یک کنفرانس صوتی داریم در کانال با همین موضوع که در اوپیس آیا قتل عام وسیع صورت گرفت یا نه، که این در یک کتیبه خطی آمده، یعنی در یک کتیبه خطی شرح این جنگ آمده که سپاه کوروش آنجا چه کرد. یه عده‌ای میگن اینجا قتل عام وسیع اتفاق افتاد، یه جا میگن آقا این یک جنگ بسیار بزرگ بود. در هر صورت حالا امشب ما جزئیاتش رو خواهیم گفت دیگه وقت عزیزان رو نگیریم، لذا در هر صورت یک جنگ بسیار بزرگی اتفاق میفته که سپاه بابل شکست میخوره و در واقع دیگه سپاه کوروش وقتی سپاه اصلی شکست میخوره میتونه بیاد بابل رو بگیره. یعنی اینجور نبوده که فکر کنیم اونها بدون در واقع جنگ بوده دست
نمیشه که مثلا بگیم سربازها رو کلن در بابل هک کرده بودن، مثلا هیچ کسی هیچ اقدامی عکس العملی نشون نده. بعد گفتن که آقا سپاه که داره میاد بذارید مملکتمون رو بگیره، سرزمینمون رو کامل بگیره. آخه این چه حرفیه؟ یعنی واقعا دور از ذهن دیگه. من عبارت آقای دکتر پرویز رجبی رو بخونم چون شادفر. آقای پرویز رجبی تو مصاحبه‌ای که داشتن، ایشون باستانگرا و باستان ستا حقیقتاً و از خادمین به تاریخ ایران و باستان هستن. آقای پرویز رجبی خیلی زحمت کشیدن، فکر کنم 14 سال هم آلمان بودن، زبان فارسی باستان به نظرم اونجا کار میکردن.
شاگرد استاد والتر هینس بودن که ایشون هم زبانشناس معروف.
آره، پیش از همین پروفسور هایدمانیکوخ به خاطر همین کتابشون ترجمه کردن که اونجا هم بودن چند سال. دو تا دارن مصاحبه است با روزنامه اعتماد. یکیش بخشی از یکی از این مصاحبه اینه. در مورد عثمان کوروش صحبت میکنه، اینا رو که اونم بحثش جداست. بله، کوروش اولین فاتحی است که بعد از فتح هر جایی به مردم احترام میگذاشت. بعد از فتح به مردم احترام میذاشت که کار قشنگی است، ولی آیا 40,000 سرباز همراه او نبودند؟ شکم 40,000 سرباز باید پر شود. این آدم ها سپر خود را به در خانه های فتح شده میزدند و وارد میشدند و هر کاری که دوست داشتن میکردند. اگر به زیبایی اعلامیه کوروش توجه میکنیم، باید به این موارد هم توجه کنیم. این ادعای بزرگی است که کوروش نخستین فرمان آزادی بشر را صادر کرد و در کناران به فرهنگ نابود شده بین النهرین توجه نکنیم. یعنی تمدن بین النهرین با این لشکرکشی ها آقای دکتر پرویز رجبی معتقده که نابود شد. میگه شما دارید عثمانی رو نگاه میکنید، این تمدنی که زیر چکمه سربازان نابود شد رو بهش توجهی ندارید. نکته قابل تأملیه دیگه. هم تو همین مصاحبه کلی مردی کرده از کوروش، اون کار نداره. من میخوام ببینم خب حرف معقول داره میزنه دیگه. میگه 40,000 سرباز بودن اینا، شکمشون چطوری سیر میشد یه جور فتح میکردن.
بله استاد، جالب همین مصاحبه‌ای که میکنه ایشون رو چنان در بایکوت میبرن به خاطر همین که اومده فقط به قول شما 20 دقیقه تعریف کرده، 20 خط تعریف کرده، دو تا انتقاد کرده. ایشون رو در بایکوت رسانه‌ای و تحقیر در واقع شخصیت انجام میدن، یکی دو سال بعد از غصه سکته میکنه استاد.
خیلی اذیت کردن ایشون رو بعد از این مصاحبه.
اینقدر اذیتش میکنن که سکته میکنه. طرف میگه آقا مگه چی گفتم؟ خود دارم عین مطالب تاریخی میگم. میگن نه اینو بگی آقا تو هویتت رفته زیر سوال، دشمنی از این حرفا. خب یعنی واقعا یک جوی درست شده در ایران که اصلا نمیشه حقایق تاریخی رو گفت. واقعا حالا نمیدونم اگه وقت باشه استاد من نکته ای هم اشاره بکنم اینجا اگر هست. مثلا شما هم شاید شنیدید رئیس جمهور محترم رفته بود تخت جمشید بازدید کنه، بعد آمد گفت آقا بالاخره این هنر ایرانی است. به قول شما فرمایش کردید هنر ایرانی است، ما در واقع اینو نگه می‌داریم، بازسازی می‌کنیم، افتخار می‌کنیم. اما بالاخره اینجا یه ظالمای حکومت کردن. آقا ببینید چه کردن. آقا هویت ما زیر سوال رفت، آقا فلان شد، به همان شد. ما بهشون میگیم آقا بینی و بین الله برید کتیبه داریوش سازنده تخت جمشید رو تو بیستون بخونید. داریوش در کتیبه بیستون آمده گفته دیگه، میگه آقا چشم در می‌آوردم، زبان می‌بریدم، گوش می‌بریدم. یعنی انواع داری میگه پوست میکندم، نمیدونم از این شکنجه ها به صلیب میکشیدم
تو برق دوره ها.
خب اینها رو وقتی میاد میگه، یعنی واقعا تصور ما یک جوریه که انگار آقا این شاهان همه عالی بودن، فوق العاده بودن. خودش میگه، داریوش میگه من حدود 40,000 نفر از مردم پارس را کشتم در کتیبه بیستون آمده. خب این 40,000 نفر مردم پارس مگه نمیگید آریایی بودن؟ مگه نمیگید زرتشتی بودن؟ چه اتفاقی افتاده که جناب داریوش در کتیبش میگه من 40,000 نفر از اینا رو کشتم؟ یا میگه در استان ماد که میگن اونم در واقع آریایی بودن دیگه، میگه باز اونجا 40,000-50,000 نفر میگه اونجا کشتم. خب اینا در متن کتیبه بیستون داریوش در کرمانشاه هستش.
ما مفاخره میکردن
اسکناشون رو زدیم. بعد جناب آقای رئیس جمهور میاد میگه اینجا ظالم بوده، ناراحت میشن چرا اینا رو گفتی، چرا این نباید بگی. آقا انواع شکنجهشو ببینید، آمار کشته‌هاش هم ببینید. حالا یه خدماتی هم انجام داده، ما نمیگیم نگید.
اصلا مگه میشه کسی حاکم باشه هیچ خدماتی هم انجام نده؟ هیچ بله. هیچ کاری انجام نده. بالاخره بله. حاکم هست مطابق نسبت سنجی میشه دیگه، نسبت سنجی میشه که آقا ظلم چقدر بوده، عدالت چطور بوده، برخورد چطور بوده، اونجا که میتونسته کاری بکنه انجام داده یا انجام نداده، وقتی که قدرت پیدا کرده، استیلا پیدا کرده، چطوری برخورد کرده، چطوری رفتار کرده. نمیشه بگیم کسی حاکم باشه هیچ کاری نکنه. ظالم تر های هیتلر، آقا ظالم بود یا ظالم نبود؟
ظالم.
بالاخره تو کشور خودش 4 تا خیابون کشید یا نه؟ حالا شما میگه نه ببینید مثلا فلان کارو داره انجام میده. آیا این فلان کارم انجام داده؟ خب آیا این خدماتی که تو کشورش داشته به اون انسانهایی که کشته شدن و اتفاقاتی که تو جنگ رقم خورده، طرف مقابلش هم آدم کشته، طرف مقابلش هم جنایتکار بوده تو جنگ. اما واقعا میخوای اینو میخواید بگید این خدمات میچربه به اون؟ نمیشه که. یعنی نگاه منطقی بعضیا ندارن نسبت به رفتار بعضی از پادشاه‌ها.
بله، یک تعصب بیجای. من بعضی موقع به دوستان میگم، تعصب فرا جاهلیت که طرف بعضی موقع حقایق رو هم استاد بهش عرضه میکنید، اما یک جوری اصلا تعجب میکنم قبول نمیکنه، میگه نه شما دشمنی با ایران دارید. میگم آقا چه دشمنی داریم؟ ما خودمون میگیم شاهان اسلامی رو نقد کن. ولی میگم شاهان باستانی خودش تو کتیبهش گفته. من یکی از عبارات رو میخونم در متن کتیبه داریوش آمده، یک جای میره سمت بابل، دقیقاً این عبارتش رو میخونم. میگه همه آنها را کشتیم و هیچ زنده‌ای را بر جای نگذاشتیم. این در متن کتیبه بیستون آمده که ما اسکنش رو در کانال قرار دادیم، هر عزیزی هم خواست من سندش رو بهشون میدم. دوباره من میخونم، میگه همه آنها را کشتیم و هیچ زنده‌ای را بر جای نگذاشتیم. خب حالا ما اینو بگیم ظالم یا بگیم مثلا چی بعد چه توصیفی بکنیم؟ آیا کشتار خودمون خوبه، کشتار دیگران بده؟ به قول شما استاد خدماتی داشته، خط میخی فارسی باستان بوده، حالا تخت جمشید بوده، خب خدماتش رو میگیم. خب ولی این ظلم هاش هم خودش در کتیبهش گفته دیگه. آقا خودش از کشتار
دیگه ما چیکار کنیم دیگه؟ خود طرف داره میگه، واقعا چیکارش بعد؟
خب ما چه بکنیم استاد وقتی خودش گفته و شما نمیدانید و یک تصویر نادرست ایدئالی در ذهنتون نقش بسته شده؟ وقتی ما میگیم جملات خود داریوش رو میگه، میگه اینا رو نگو آقا، تو داری به هویت خودت پشت میکنی. میگم اگه هویت من قرار با گفتن این جنایات در واقع آباد بشه، من نمیخوام اینجور هویتی رو. تو خودش آمده کشتارشو گفته. نوع شکنجه ها استاد، به صلیب کشیدن، نمیدونم چش در آوردن، گوش بریدن، زبان بریدن، اینا رو داریوش با افتخار در کتیبهش گفته، کتیبه 22. ما اینا رو نگیم. چرا نگیم؟ یه زمانی میگه شورش کردن، اب نداره، کشتی، ولی این نوع شکنجه ها رو باید چجور توصیف کنیم؟
درست. متشکرم از شما جناب شاطر عزیز.
بخیرتون
بده. بسیار ممنونم از شما. مسئول گروه تجربه شارتا در پناه باشید. خدا نگهدار شما باشه. من چند تا پیامک بخونم بعد تماس بگیریم اگه میرسیم. اتاق هم با فرصت تایم چقدر داریم؟ من بگید خوب میشه. بعد مکتوب برام بنویسید. بریم مستقیم تماس بعدی. خواستم پیامک بخونم. اشکال نداره چون خیلی وقت منتظر هستن. آقا محمد از لارستان. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خدمت شما.
لطفا تماس بعدی نگه ندارید که برسم، من چند تا پیامی که میخوام بخونم. خدمت شما هستم آقا محمد. سلام علیکم و رحمت الله. عذرخواهی میکنم.
سلام عرض ادب. خوبی؟ در الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر.
ارادتمندیم زنده باشه استاد. به غرض از تماس بنده ذکر دو تا نکته و خدمت شما بزرگوار که انشالله تکمیل و تاثیرش رو خود شما انجام بدید و همچنین یک سوال هم داشتم از حضرتتون. عذرخواهی میکنم، من یه مقداری ناخوشحوال هستم دیگه. این صدای ما رو به بزرگواری
ان شاء الله خدا سلامتی بده. خدمتتون هستم.
خدمت شما که عرض شود، در خصوص مطلبی که مطرح شد در برنامه که بحث پرستش حالا اعراب یا نکته بعضی از دوستان باستانگرا میفرمان، بد نیست این عزیزان مراجعه کنن به شمه اطلاعات تاریخ 14 اردیبهشت سال 54 که ظاهرا جناب آقای محمد رضای پهلوی مبلغ 120 میلیون دلار رو به مصر کمک کرد.
بله.
اگر بحث پرستش اعراب حالا یا کمک به اعراب موردی داره، بد نیست این دوستان.
البته پرستش است، ولی خب اگه اینو پرستش میدونن که بله دیگه، اون کمک مالی.
آره، چون حالا منظور از پرستش همون بحث کمک و اینها هزاران که مطرح میکنن. همچنین بوسه و تعظیم خانم فرح پهلوی به قبر انور سادات که دیگه بسیار معروف و مشهور است، شاید اون رو دوستان بوانه پرستش قبول بکنن. و حالا یه خواسته هم که من از شما دارم، احتمالاً خیلی از بینندگان برنامه تون همین خواسته رو داشته باشن، که شما لطف فرمایید به صورت ویژه انشاءالله حالا در هر سری از قسمت‌های برنامه که میشه حکومت پهلوی رو هم نقد بفرمایید، که حالا تو این چند سال اخیر خیلی داره بزک میشه بعضی از جریاناتی که منتسب هست به باستانگرایی. این نکته اول. نکته دومم در خصوص، چون در به قول نزدیکی 7 آبان هستیم، یه چند تا سند رو با اجازه شما من ارائه کنم خدمت عزیزان باستانگرا و یه سوال ساده رو بپرسیم، که حالا بحث عدالت کوروش یا حالا مثلا فتوحات ایشون که با صلح طبق فرمایشات عزیزان باستانگرا انجام می شده، کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی نوشته آقای آلبرت تن آیک اومستد، ترجمه آقای محمد مقدم، صفحه 68 و 69 اینطور عنوان میکنن که نزدیک به آغاز اکتبر کوروش نبرد دیگری در اوپیس کنار دجله نمود و مردم آکد را با آتش سوزاند. خب ما سوال میکنیم اگر که به قول معروف گفتنی کار بسیار بدی بوده، یا حالا جنگ بده، نمیدونم سوزاندن مردم بده، چرا جناب کوروش این کار رو انجام دادن؟ داخل کتاب شاهنشاهی اخامنشی نوشته جان مانوئل کوک، ترجمه آقای ثاقب فر، حالا نسخه اینترنتیش که من دارم صفحه 123، مجددا همین مطلب تأکید شده که احتمالاً حدود پایان ماه سپتامبر اوایل مهر است که کوروش در نبردی در اوپیس بر مردم پایتخت کهن آکد پیروز می شود و آنان را با آتش و کشتار عام نابود می کند. و حالا مطالب بسیار زیاد اومده، من فقط به عنوان آخرین نکته اصلاحی هم می کنم، بسیار طولانی شد. کتاب خاورمیانه باستان گهواره تمدن نوشته آقای استیون بریک، ترجمه خانم سارمی فکر می کنم باشه، ایشون داخل صفحه 330 می نویسن که مفهوم حقوق بشر برای کوروش و هم اسرانش بیگانه بوده است. این واقعیت دارد که به یهودیان اجازه بازگشت به سرزمینشان داده شد، اما دیگر مردمان تحت فرمان روایی کوروش روزگار چندان خوشی نداشتند. مثلا شهروندان اوپیس قتل عام شدند و به دنبال سقوط لیدی مردم آن به نیپور بابل که وجود جامعه از لیدی ها در آنجا تایید شده است تبعید شدند. باز این هم نکاتی است که امیدواریم عزیزان باستانگرا، حالا یا به قولی پهلویچی، پاسخ‌های را انشاءالله در موردش داشته باشن. استاد عزیز اصخایی میکنم، پرحرفی شد خدمتتون.
خواهش میکنم، زنده باشید. ممنونم از شما و نکاتی که فرمودید. آقای محمد از لارستان، انشاءالله موفق و معید باشید، در پناه حق باشید،
انشاءالله در پناه خدا.
خدا نگهدار شما باشه. ممنون از اتاق فرمان که به حرف ما گوش دادن، یه تماس دیگه هم گرفتن، اشکال نداره، میشنیم تماس ایشون رو. آقا سروش از فارس، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم حالتون خوبه ان شاء الله.
باشه ان شاء الله. متشکرم از شما.
ایام به کامتون باشه ان شاء الله. در خصوص شخصیت جناب کوروش، حالا یه نکته هم خواستم خدمتتون عرض کنم و از خدمتتون جویا بشم که خب جناب رایفی پور رو آوردید در برنامه و یه نکاتی رو گفتم. من تعجب می‌کنم دوستانی که الان می‌خواستم توضیح خود حضرت عالی که کاشان تصویر بنخسار نذادن زمینه بفهمید. خب دوستانی هم حسن عظیم وره بوم که خیلی شخصیت رو یه مدار بهش بالاخره رنگ و لعاب قدسی میدن و مثلا از پیامبران از اولیاء الله میدونند و اینها. خب این سوال پیش میاد، حقیقتا قرآنی که میگه الله لا یهدی قوم الظالمین یا ظلم رو اینقدر قبیح میدونه، شخصیتی که اینگونه مثلا به قول جناب استاد شاطر عزیز که فرمودن گونه چشم در می آورد هزاران انسان رو کشته، چگونه میتونه ولی خدا باشه؟ چگونه میتونه با این همه ظلم و فجایع انسانی که مرتکب شده بیاد و بالاخره تحت عنوان انبیاء الله و کسی که خدا در قرآن میگه که و قلنا یا ذی القرنین، یعنی اون مورد خطاب مستقیم خدای رحمان قرار بگیره؟ اینو می‌خواستم جمع بین ظلم و هدایت و رهبری دینی رو شما مرحمت کنید برای ما بفرمایید. ممنون میشم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما آقا سروش عزیز. خب من صریح دیدگاهم رو در همون برنامه که خدمت پژوهشگر عزیز و ارجمند جناب رایفی پور بودیم هم اونجا مشخص شد، قبلا هم گفتم خیلی صریح. خب من واقعا کوروش رو مستاق ذوالقرنین نمیدونم، بسیار بسیار دور میدونم از شخصیت ذوالقرنین. حالا چون اینها بر اساس خیلیش بر اساس شواهد تاریخی هست، یه پژوهشگری ممکنه به این نتیجه برسه، من واقعا به نتیجه نمیرسم. مهمترین دلیلم روایاتی است که در مورد ذوالقرنین داریم. من تقریبا تمام روایاتی که دسترسی داشتم برای ذوالقرنین رو نگاه کردم، تمام تفاسیر ذیل آیات ذوالقرنین رو که نیاز به در مورد شخصیتش بود مطالعه بشه رو نگاه کردم و فکر می‌کنم لازمه این که بگیم کوروش همون ذوالقرنین است، این است که تمام روایات رو که در مورد شخصیت ذوالقرنین تقریبا به جز چند تا دونه که اونها مطلبی ازش استخراج نمیشه برای مصداقی کوروش بودن یا نبودن، کنار رو باید بذاریم روایات رو. و حداقل من این کار رو نمی کنم، این همه روایت رو بخوام کنار بذارم در توان من نیست خلاصه. و نقدی هم به اون روایتی که عبدالله ابن زهاک بودن کوروش بودن دارم که اون دیگه بحث سر جا خودش دیگه، انشالله اگر حالا فرصت شد ایشون دوباره تشریف آوردن قرار شد این موضوع رو مطرح کنیم در برنامه، من استدلال خودم رو هم انشالله اونجا عرض خواهم کرد. آقا محمد از لارستان در مورد کلام مستشرقین استناد کردن، من خودم اصل رو بر کلام مستشرقین نمیذارم توی یک موضوع. بله یه موضوعی ثابت میشه یا از کتب زرتشتی رو میبه بعد میبینیم سراغ کتب مستشرقین، ولی از اساس نمیرم سراغ کتب مستشرقین برای اینکه یک مسئله اساسی رو بفهمم و فقط استنادم به کتب مستشرقین باشه. منظورم هم از کتب مستشرقین رو دقیق بهتون بگم، شرق، منظورم شرق فکریه که میان مطالعه میکنن اینها مستشرق معناش مشخصه چیه، و منظورم از مسائل اساسی یک بخشی از مسائلی است که اونها پایه است و روشن شدنش، واضح شدنش، شفاف شدنش یا جهت دادن بهش روی بسیاری از مسائل دیگه تأثیر میذاره، نه یک مسئله جزئی. مستشرقین در مورد ایران باستان سخنان غیر صحیحی داشتند، در مورد اسلام سخنان غیر صحیحی داشتند، در مورد ایران باستان سخنان صحیحی هم داشتند، در مورد اسلام سخنان صحیحی هم داشتند. سرا از ناصره رو بعد ما بتونیم اینجا تشخیص بدیم، بعد یه ملاکایی داشته باشیم هر جا اون بحثش مفصلی که حالا روشش به چه شکل باید باشه، در مورد اسلام یه روش داره، در مورد ایران و باستان یه روش داره. اما ما خب میایم میگیم که اگر شما میگویید کوروش این کوروش مورخین، شما اولین کتابی که تو تاریخ در مورد کوروش هخامنشیان صحبت کرده کجاست؟ شما کتاب کی میخواهید برید؟ یکی از مواردی که اعتبار میده به یک منبع تاریخی، یکیش نزدیک بودن اون مورخ به اون حادثه است، یکیش عرض میکنم ها. خب هرودوت خب چی داره میگه در مورد هخامنشیان؟ در مورد تقابل کوروش با کرزوس چی میاد میگه؟ چه مسئله رو مطرح میکنه؟ چه نکاتی اونجا گفته میشه؟ چه کار کردن با اموال مردم؟ چه کار میخواید بکنید اینها رو؟ تو اوستا که راجع به کوروش صحبتی نشده که، مشخصه دیگه، چون اوستا باید اگر منتسب به زرتشت بدانیم باید قبل از دوره کوروش داره هخامنشیان نوشته شده باشه، الا یه سخنای غیر دقیقی که حالا برخلاف جزء نقلاست که آقا مثلا اینها رو خیلی نزدیکی به هم آوردن و گفتن. فلزا من خیلی استنادم به کلام مستشرقین نیست مگر مبناش برام ثابت شده باشه، یه سمت دیگه قضیه، یا مسئله خیلی اساسی نباشه. چند تا پیامک اومدین، پیامک‌ها رو بخونم. ممنون از اتاق فرمان که دیگه تماس پس نکردن، چون یه ذره زمان بیشتر نیاز داشتم برای این پیامک‌ها. یک بار برای همیشه صریح بفرمایید که آیا زرتشت رو پیامبر می‌دانید یا نه. صریح عرض می‌کنم خیر، ایران پیامبر داشته است، ایران باستان پیامبر داشته است، اما این زرتشت، زرتشت صاحب اوستا، یا بخوام دقیق تر بگم زرتشت صاحب گاتاها، با این تعالیم و این ویژگی‌ها این زرتشت پیامبر نبوده است و متنبی بوده است. نبی نبوده است، متنبی بوده، ادعای نبوت داشته. اساس حرفم بر اساس روایت دارم عرض می‌کنم خدمتتون، بعد در کنارش کنم پژوهش‌های تاریخی هم که داشتم، عباس اوستایی که داشتم، برای خیلی چیزا رو داره مشخص می‌کنه، شفاف می‌کنه. و حالا ان شاءالله جلوتر رفتیم در مورد کتاب اون پیامبر ایران و باستان که چه ویژگی داشت در روایت ما آمده و اینکه چه چیزایی رو گفتن راجع به زرتشت، لازم شد توضیحات به خدمتتون عرض کنم، نکات جالبی است ان شاءالله خواهید دید. و خیلی جالبه این همخوانی دو گزارش که از طرفی اون پیامبر مدعی نبوت بود، اون پیامبر نبود، زرتشت مدعی نبوت بود، متنبی بود و حیوانات درنده او رو از بین بردن، و این گزارش پهلوی که خانم ژالآموزگار نقل کرده بود که وقتی آمدن اقوام آریایی زرتشت رو بکشن و از بین ببرن، یکی از اینها به شکل یک حیوان وحشی زنه گرگ داره میگه، گرگ در آمده بود. خب ما وقتی این گزارش رو نگاه میکنیم، روایت رو نگاه میکنیم، میذاریم کنار این گزارش تاریخی، میبینیم که بله این زرتشت متنبی بود، اون نبی نبوده. این یه دونه فقط نیست، موارد مختلفیه، در روایت مناظره امام رضا علیه السلام هست، در روایت توضیح امام صادق علیه السلام هست، در روایتی که اسم پیامبر ایران و باستان آمده است، اینها نقل شده. و من صریح نظر خودم رو در این زمینه خدمتتون عرض کردم. آیا جنگ خلفا مشروع نبوده؟ اگر جنگ خلفا مشروع نبوده، پس چرا امام علی به آنها برای جنگ کمک کرده؟ خب ما اول بیایم یه ادعا رو بررسی کنیم، هرچند من قبلا تو فصل اولم توضیح دادم، ولی حالا تو فصل دوم میخوام متمرکز بشیم روی این قضیه. آیا واقعا امام علی خلفا رو کمک کرد برای جنگیدن علیه ایرانی ها؟ اینو میایم براتون اینجا قشنگ دقیق براتون توضیح میدیم که قضیه از چه قرار بوده. اون وقت شما متوجه میشید که چقدر احتمالاً اشتباه فکر میکردید تا اینجا راجبه اون قضیه‌ای که معروف شده به عنوان مشورت دادن امیرالمومنین برای جنگ به ایرانی ها. آیا امام حسن و امام حسین در جنگ طبرستان شرکت نکردند؟ خب این هم یکی از دقیقا موضوعاتی که ما بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. گزارش ها رو میاریم ببینید که گزارش حضور امام حسن و امام حسین علیهم السلام در جنگ ایران و در جنگ طبرستان چطوری بوده، قضیه اصلا چی بوده، اونجا براتون مشخص میشه. بذارید من الان این به این پیامی که تون اینطوری صریح پاسخ ندم، اونجا خودتون ببینید، بعد خودتون قشنگ میتونید دیگه نتیجه گیری بکنید که وایا که آیا واقعا امام حسن و امام حسین علیه السلام علیهم السلام در جنگ با ایران شرکت کردن یا شرکت نکردن. بقیه مطالبتون هم که مرتبط با این قضیه است، هم شبیه به این پیامک هاست، بر اساس اون چه که ما گفتیم قراره چه کار بکنیم، ان شاء الله در جلسه بعد پاسختون رو میگیرید و ان شاء الله جوابتون رو دریافت خواهید کرد. نگران نباشید، به اینا قراره که خیلی دقیق بپردازیم. توی این فاصله هم که بین دو تا فصل برنامه بود ما بیکار نبودیم، یه تعدادی از خود شما، اینم جالبه من حالا خدمتتون عرض بکنم، از خود شما مخاطبین عزیز واقعا تبدیل به پژوهشگرهای خوبی شدید و دارن پژوهش میکنن، دارن به من واقعا کمک میکنن برای فصل دوم. خیلی کارا هم دارید شما انجام میدید، حالا جدای از اینکه شبکه ولیعصر این فضا رو در اختیار ما قرار داد، داریم با شما صحبت میکنیم، با شما گفتگو میکنیم، ان شاء الله که بتونیم برنامه درخوری رو تقدیم حضور شما بکنیم. شما الان همین بکی که پشت سر ماست، این با اینکه دوربین نشون بده کارگردان محترم آقای کیا عزیز، خود شما مخاطبین عزیز طراحی کردید برام. تیتراژ شروع ما توسط شما مخاطبین طراحی شده. میان برنامه که امشب دیدیم توسط مخاطبین طراحی شده. و جالب بهتون بگم اسکنایی که من امشب نشون دادم، پژوهشگر شدن دیگه. خودشون دوستان میشینن تحقیق میکنن، پژوهش میکنن. حتی اسکن ها رو هم گفتم من دوستان تهیه کردن فرستادن، اومدن مثلا کتاب ها رو، من یه سری کتاب ها رو دادم بردن کتاب ها رو. الان همین اسکنی که دارید میبینید رو برام، من حالا اسکن آخر رو همین چند دقیقه قبل از شروع برنامه گفتم اینم اضافه بکنم نشون بدم به شما، برام اسکن گرفتم برام فرستادن. دارن کار میکنن، دارن پژوهش میکنن، ان شاء الله روز به روز به تعداد این مخاطبین خوب ما افزوده بشه و بتونیم برنامه خوب رو تقدیم حضور شما بکنیم. با ما هم همراه باشید. متشکرم ازتون. وقت برنامه تموم شد دوستان من تو استودیو، وقت برنامه تموم شد، شما رو به خدا میسپاریم. هفته بعد چهارشنبه رأس ساعت 20 ان شاء الله باز هم میهمان شما هستیم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.